بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه یک شنبه بعد از ظهر، روز 11 اردیبهشت 1390. عرض کنم خدمت شما که و اول ماه می 2011 میلادی و نمیدونم چندم جمادی الاول، چون پنجشنبه اول جمادی الثانی، عرض کنم که بنظرم 26 یا 25 باشه ها نایدی. عرض کنم خدمت پسران خودم که لفظ خمس در قرآن کریم یک بار فقط آمده، لفظ از زکات 32 بار آمده. میخوام که یه کلی بگم، چون یکی از بحثایی که امروزها بسیار مطرحه مسئله خمسه. عرض کنم که وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 41 انفال. یک بار لفظ خمس اومده در سوره انفال آیه 41، و 32 بار لفظ از زکات اومده، و یقیم الصلات، ایتاء الزکات، اقام الصلات، ایتاء الزکات 32 بار اومده. لغتای تزکا و یا تزکا هم چند دفعه آمده. امروزها روشنفکرها میگوین که این آیه 41 سوره انفال فقط مربوط به جنگ، غنیمت جنگی است، در حالتی که خود ظاهر آیه و روایاتی که زیلشه که هیچی، ظاهر آیه اصلا این مسئله رو نمیرسونه. ببینید این قرآن های عثمان طه صفحه 182 آیه 41، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، بدانید آنچه که استفاده کردید چیزی را، غنیمت، غنم در مقابل غرم، من له الغرم فله الغنم، یا من له الغنم فله الغرم، این یه قانون فقهی از روایت گرفته شده، کسی که استفاده داره ضرر هم با اوه، یعنی نفع و ضرر با اوست. اینو تو خیلی جاهای قواعد اقتصادی میگن. آیه اینه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بدانید هرچی غنیمت گرفتید، یعنی استفاده کردید، اغتنام کردید، برای خداست 1/5، ولی رسول و برای رسوله، ولی ذل قربا برای ذل قرباست، ولی یتاما برای ایتامه، ولی مساکین برای زمینگیرهاست، و ابن السبیل اونا که در راه موندن. این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله علی کل شیء قدیر. روشن فکران میگن غنیمت، غنیمت جنگی است، اما دانشمندان ما با توجه به روایات و عمل خود پیغمبر و ائمه طاهرین ثابت کردن پیغمبر از منفعت کسب هم خمس میگرفته، و ائمه طاهرین هم همینطور. در بعد از رحلت پیغمبر، جز شما فکر نکنید که حکومت ابوبکر فقط فدک و گرفته، فدک و گرفت، فیع و گرفت، انفال و گرفت، خمس هم گرفت. یعنی جلوی سرازیر شدن خمس به خانواده خاندان اهل بیت و جلوی سرازیر شدن انفال مازادها و فیعهایی که به اصطلاح بدون جنگ و خونریزی نصیب مسلمانان می شده، این در اختیار خدا و پیغمبر و ائمه بوده. اینا همه رو گرفتن که یکی از اونها فدک بوده، چون فدک خیلی مشخصه و حضرت زهرا سلام الله علیها روی فدک زوم کردن و خود بخوندن، فدک معروف شده. و الا راه های اقتصادی ائمه رو و اهل بیت رو حکومت ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر همه رو جلوگیری کردن که اهل بیت بی پول بمونن، قدرتشون از دست بدن، نتونن کار بکنن. پس خمس در زمان پیغمبر بوده. از چی خمس میگرفتن؟ یکی از چیزهایی که میگرفتن همونطور که در این رساله بود، غنیمت جنگی است، گنج بوده، عرض کنم که از کافر ذمه بوده، منفعت کسب بوده، حلال مخلوط به حرام بوده، تمام اینها خمس داشته. این مسئله رو مفصل تر میخواین بخونین، البته کتاب به اصطلاح رساله های هست، یکیش مال علامه عسکریه، مفصل عربیش در دو جلد مقدمه کتاب مرآت العقول که شرح بر اصول و فروع کافی مرحوم مجلسی نوشته و آقای عسکری دو جلد مقدمه بر اون نوشته، مفصل اومده. شیخ کلینی کتاب اصول و فروع کافی نوشته، 800 سال بعدش مرحوم مجلسی 700 سال بعدش بر اصول و فروع کافی چه نوشته؟ شرح نوشته به نام مرآت العقول، 27 جلد چاپای جدیدش که ما داریم اینجا. علامه عسکری بهش پیشنهاد کردن که برای مرآت العقول یه مقدمه بنویسه، دو جلد مقدمه نوشته. در اون دو جلد مقدمه اساس اختلافات اساسی بین مکتب خلفا یعنی اهل تسنن و مکتب مدرسه اهل البیت یعنی مکتب اهل البیت رو بیان کرده. یکی از اون اختلافات عرض کنم خدمت شما که بدعت‌هایی است که خلفا در اون زمان گذاشتن، من اگر پیدا کنم و بیارم مقدمش رو بخونم خیلی خوبه. این دو جلد مقدمه مرآت العقول که آقای عسکری نوشته یادش بخیر، اینجا هم برای من هدیه کرده، 28/1/99 الان 1432 چند سال میشه؟ 33 سال پیش. 28/1 یعنی محرم. اینجا نوشته الی ولدی سید حسین حسینی هدیتون و ذکر من العسکری. این دوتا جلد به عنوان مقدمه و معرفی نوشته. در این کتاب کاری که کرده این است، کلن عرض کنم که اومده تفاوت‌های اساسی بین مکتب پادشاهان و مکتب اهل البیت رو نوشته. تفاوت‌های اساسی رو از شما بپرسن میگی که سنی و شیعه چه فرقی با هم دارن؟ میگی فقط فرقشون در چیه؟ در امامته. میگیم که جانشین پیغمبر رو اونها به اصطلاح قبول ندارن که امیرالمومنینه، ما معتقدیم امیرالمومنینه. گفته مسلمین بعد از رسول خدا به دو فرقه تقسیم شدن، یکی مکتب اهل البیت، یکی مکتب خلافت. منشأ اختلافشون 4 امر اعتقادی است نه 1 امر. یکیش درباره صحابه است. اختلاف ما با اهل تسنن یکی از ایشون اتفاقا اولیش رو صحابه آورده. یکیش اختلاف درباره صحابه است. یکیش اختلاف درباره امامته. یکیش اختلاف درباره حدیث رسول خداست که اختلاف اساسی است که اونها عرض کنم خدمت شما که از حدیث رسول خدا رو منع کردن از نشرش و اهل بیت چیکار کردن؟ نشر کردن. و یکیش هم اجتهاد و تقلیده. پس ما با سنی چند تا اختلاف داریم؟ در 4 مسئله: صحابه، امامت، حدیث رسول و اجتهاد و تقلید. در اجتهاد و تقلید، در اجتهاد یعنی اونها معتقد هستند که صحابه مجتهدن و اگر هم اشتباه کنن گناهکار نیستن، یک ثواب میبرن. حتی در جنگ امیرالمؤمنین با معاویه میگن معاویه و امیرالمؤمنین هر دو صحابه رسول خدا هستن و اشتباه کردن، با هم جنگ کردن، یکیشون اشتباه کرده. اونی که اشتباه نکرده دو تا ثواب میبره، یکی ثواب اجتهادش میبره، یکی ثواب به واقع رسیدنش، و یکی اونی که اشتباه کرده یه ثواب میبره. اون وقت موارد اجتهاد را ایشون چیکار کرده؟ برشمرده که کجاها صحابه در مکتب خلفا اجتهاد کردن و اجتهادشون به اصطلاح قوغا کرده، مسیر اسلام رو عوض کرده. یکی از اجتهادی که در عصر خلفا شده درباره خمس و ترکه رسوله. اجتهاد کردن، خمس رو گرفتن نذاشتن، و درباره باقی مانده ارث حضرت رسول که همون به اصطلاح خیبر و اینها، فدک و اینها بوده، اینها گفتن. بعد اینها گفتن مثلا کارهایی کردن که ایشون تمام اینجا رو با مدارک اهل تسنن آورده اثبات کرده که چی؟ که اینها بوده. مثلا فرض کنید که ایشون اومده گفته که چیزایی که اینها گرفتن، عرض کنم که اونی که انصار دادن، زمین بن نظیر، اراضی خیبر، فدک، وادی القرا، محذور، استیلاء ابوبکر به عمر بر ارث حضرت رسول و خبر شکوای حضرت فاطمه و اومده همین جوری بعد رسیده به چی؟ رسیده به خمس. درباره خمس ایشون مفصل صحبت کرده، مفصل، و ثابت کرده که خمس در زمان رسول خدا بوده و حتی بعد از اون به اصطلاح از صحابه هم خمس گرفتن، بعد دیگه اینا ممنوع کردن. سیرت الامام علی فی الخمس و ترکت الرسول در عصر معاویه، در عصر عباسیون خیلی مفصل. بعد اجتهاد عمر رو در متعتین گفته، همونی که معروفه، متعه حج و متعه نساء. عرضم چی بود اینجا؟ عرضم این بود که مسئله خمس از نظر قرآن کریم منحصر در غنیمت جنگی نیست، در منفعت کسب و جاهای دیگه است. یکیش هم در غنیمت جنگیه. اینها اومدن گفتم فقط غنیمت جنگی، روشنفکرای امروز هم همینی میگن. مسئله دیگه که روشنفکران میگن اینه که فکر میکنن که زکات منحصر در همین چیزایی که هست، اون برای افراده. گفتن و علمو انما غنمتم همانا، اون چه که غنیمت کرده، نه فقط اونه که به غنیمت بردون، وقت صحبت جنگ نیست اصلا، نه برای حصر نیست. فهرستشو بخون، فهرست زکاتو، زکات در چند چیزه. زکات رو الان اونی که امروزا معروفه در همون غیر از مال و تجاره، مال و تجاره البته اسم داره ها، مخصوص میگن زکات در سه بابه، یکی در حیوانات سگانه، انعام ثلاثه، شتر و گاو و گوسفند، درسته؟ یکی غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش. غلات اربعه اینا رو میگن غله، اداره غله، غله که میگن همینه. یکی هم نقدین، نقدین یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره. میگن زکات در سه بابه. حالا ایشون گفته بنابر احتیاط واجب، یعنی حرف به اصطلاح چیزه، اجتهاد کردن. اصل زکات در این هاست. امروزی ها یکی از حرفایی که میزنن اینه که در اون زمان شتر بوده، گوسفند بوده، گاو بوده، خرما بوده، زکات بوده، حالا که به جاش مردم ماشین دارن چرا در ماشین زکات نباشه. شیعه با استناد به فرمایشات پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و حتی روش خود صحابه قبل از این که به اصطلاح چیز بکنن، تحریم بکنن بعد از رحلت پیغمبر، این بوده که خمس در همه اینها بوده. خمس بر مازاد غیر از این سه تا مورد بوده، یعنی غیر از نقدین، غلات اربعه و انعام ثلاثه، در غیر از این خمس بوده، در اینها زکات بوده. یه نکته رو بهتون بگم، اگر شرع گفته که در اینا خمس است، در اینها زکات، تغییرش رو و جریانش رو به احکام دیگه و مثلا موضوعات دیگه باید چیکار کنه؟ خود شرع بگه. شرع یعنی تعبد دیگه. مگر شرع قانونی رو بذاره، یه جوری بگه قانونی بذاره که از قانون ما مصادیق جدید پیدا کنیم. مثل این که بگه که هر قراردادی که منتسب به ربا نباشه اشکال نداره. خب حالا میگیم بیمه، اسکنت و امثال اینها در زمان پیغمبر و ائمه نبوده. الان میان مطالعه میکنن مراجع، میگن بیمه و اسکنت جزء قانون ربا نیست، پس میشه وارد بیع میشه و حلاله. اما اگر چیزهایی رو تصریح کرد و کلی نگفت، یه وقت هستش که دین میگه که زکات در مرکب ها هست. شما میگید مرکب در اون زمان شتر بوده، در این زمان چیه؟ مثلا ماشینه. مثلا در اسب نگفتن، گفته گوسفند، شتر و گاو. در اسب نگفتن، در اسب خمسه، اما مثلا یک کسی طاووس، یک کسی شترمرغ تربیت میکنه که الان در دنیا تربیت شترمرغ و به اصطلاح چیز خیلی چیز پر استفاده و خیلی کار مهمیه، در اون خمس از زکات نیست. اینو میخواستم یاد بگیرید که اگر گفتن که چرا در اینها خمس نیست یا چرا در اون در ماشین الان زکات نیست، میگیم شر دو جور احکام داره. یه سری احکام رو گفته، کلی گفته، مثل خمس که الان گفته مازاد بعد از یک سال. مازاد بعد از یک سال شامل پیرم میشه، شامل ماشین میشه، شامل فرش میشه، شامل کتاب میشه، شامل همه چی میشه. غیر از مواردی که موارد زکات هست. طلا و نقره با اون ملاکایی که در شرح هست مسکوک نباشه مشمول زکاته، اگه مسکوک باشه مشمول خمسه. الان سکه هایی که هست، سکه مثلا آزادی، نیم آزادی، ربع آزادی، الان اینا مشمول زکات نیست چون سکه است، مشمول خمسه. عرض کنم خدمت شما که میخواستم این یه دونه نکته رو که خیلی روشنفکرها امروز روش گیر میدن و اون اینه که چرا در اینها زکات نیست، همونطور که زکات در اونهاست چه فرق میکنه امروز هم در اینها زکات باشه، باید بگیم احکام شرع تعبدی است. اگر کلی گفتن خب مصادیقش رو تعیینش با ماست، اما اگر به خصوص گفتن دیگه تعیین مصادیق با ما نیست. گفته آقا مسکر مایع حرامه و نجسه. اگر یه مسکری پیدا شد که مایع نبود، مسکر بود، حشیش بود مثلا، مسکر بود و مایع نبود، نمیتونیم بگیم نجسه مگر دلیل دیگری داشته باشه. اگر کلن گفتن کل و مسکرن حرام، پس هم مسکر مایع هم مسکر غیر مایع چیه؟ حرامه. اما اگر بخوایم بگیم نجسه باید یه قانون داشته باشیم، کل و مسکرن نجس، نداریم همچین چیزی. خب حالا که اینجوریه ما باید در تعبدیات اینجوری باشیم. اونجایی که شر کله گفته، کله گفته چیه؟ گفته لباس بپوشید، پوشیدن لباس و ستر عورت بر مرد و زن واجبه. اما چه رنگ لباس بپوشید؟ چه شکل لباس بپوشید؟ چند تا لباس بپوشید؟ چه به اصطلاح مد لباس بپوشید؟ چند وقت به چند وقت عوض کنید؟ اینا رو آزاد گذاشته. یه کسی میتونه یه دونه لباس بخره بپوشه یا بدوزه 10 سال بپوشه، اشکال نداره، آزاده. دقت کنید این خیلی نکته مهمی، این کلی گفته. اما در مورد خمس و زکات تصریح کرده، در مورد خمس گفته خمس در اینهاست، در 7 چیزه: گنج، مال حلال مخلوط به حرامه، منفعت کسب و امثال این. این یه مطلب. مطلب بعدی که خیلی 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 مهمه اینه، شما از اولین آیاتی را که در قرآن کریم نازل شده لفظ، دو تا لفظ رو خیلی میبینید، یکی لفظ صلات، یکی لفظ زکات. زکات به معنای تزکیه مالیست، از لغت اسمشم برمیاد دیگه، زکات یعنی تزکیه مالی. ببینید از آیه های اولی که اومده اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، تا میاد اینجا ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، صلا این نماز، نماز چند سال بعد از بعثت پیغمبر اومده، این جزء آیات اولیه است. در بسیاری از آیاتی که صلات اومده زکات اومده، مثلا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. در اولین آیاتی که در قرآن کریم اومده هم صلات اومده هم زکات، در حالی که این نمازی که الان ما الان می‌خوایم مغرب بخونیم 5 دقیقه دیگه هنوز تشریع نشده بود. این زکاتی هم که در قلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدین هست اینها هم نبوده، ولی لغت زکات و صلات اومده. صلات و زکات از اولین آیاتی که اومده به معنای ارتباط با خداست. صلات از سلیه، سلوه به معنای دعا و ارتباط با خداست، اتصال با خداست. زکات به معنای تزکیه است، تزکیه یعنی پاک کردن مال، یعنی انسان با انفاق مالی مالش رو تزکیه میکنه. از اولین آیاتی که برای پیغمبر نازل شده هر دوی اونها اومده، اما بعدها مثلا اگه اشتباه نکنم این زکات در مدینه اومده، یعنی بعد از 13 سال در مدینه تشریع شده و احکامش اومده، در حالی که تو مکه صدها آیه اومده که توش زکات داشته و به اصطلاح انفاق مالی داشته، صدقه داشته، انفاق داشته، زکات داشته، خمس داشته. اولی که آیات کریم اومده زکات به معنای مطلق انفاق مالی بوده، تزکیه هم گفتن به خاطر اینکه شما بدونید که انفاق مالی مایه پاک کردن ماله. در تمام ادیان هم صلات و هم زکات هست. الان شما تو تمام ادیان که نگاه میکنید انفاق مالی و رابطه مالی وجود داره. الان کلیسا مسئله مالی داره به عنوان یک امر دینی، یهودی ها که مفصل دارن، زرتشتی ها دارن، تمام ادیان ساختگی هم دارن، برای اینکه مسئله انفاق مالی بشر نمیتونه ازش بی نیاز باشه. همونطوری که بشر احتیاج به ارتباط با خدا داره، احتیاج به انفاق مالی داره. اما در مرور زمان در 23 سال دو تا حکم اومده، یکی زکات اصطلاحی، یکی زکات خمس اصطلاحی. الان چتری که بر سر زکات اصطلاحی و خمس اصطلاحی هست چه لغتیه؟ زکات، انفاق، صدقه. صدقه و انفاق و زکات از اون واژه‌هایی هستن که شامل این زکات‌های اصطلاحی هستن. همونطوری که صلات اول به معنای مطلق ارتباط با خدا و دعا بود، الان نماز شده یه عمل خاص که ما در پنج وقت می‌خونیم، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. بنابراین این بوده. اون وقت این مسائل رو که نحوه زکات دادن از که شروع شده، تمام اینها رو روایات بیان میکنن، برای اینکه روایات به ما چی آیات رو میگن؟ شأن نزول و فلسفه نزول رو، توی شأن نزول و فلسفه نزول رو میگن این کتاب. یعنی واقعا اگر من فرصت بود یک کسانی بودن، این دو جلد رو درس میدادم، چون این دو جلد رو اغلب مباحثش رو من پای درس خود آقای عسکری بودم. اگر کسانی رو پیدا کردم اینا رو درس میدادم، ترجمه هم شده، ترجمه‌اش نمیدونم به چه معناست. اینقدر این بحثا جالبه، برای اینکه خود شما که اینقدر خانواده های مذهبی هستید، اغلب ما هم تا اون موقعی که خدمت آقای عسکری رسیدیم فکر میکردیم فرق ما با سنی ها فقط در امامته. حالا فهمیدیم در امامته، در صحابه است، در حدیث رسوله و در اجتهاد و تقلیده. این مسائل رو اگر اطلاع داشته باشیم، معلومات ما بیشتر بشه، دفاع ما از دینمون خیلی بیشتر میشه. پس نتیجه که میگیرم، زکات طبق روایات قطعی و متواتر اول به معنای مطلق تزکیه بوده و هست، الان هم وقتی میگیم زکات، بعد زکات خاص اومده. جزء زکات عمومی چیه؟ خمسه. خمس لفظش یک بار در قرآن اومده، ولی در احادیث شریف بسیار اومده و مواردش هم اومده که الان رساله ها گفتن. اگر ما امروز میگیم خمس و زکات، میتونیم بگیم فقط زکات که شامل خمس هم میشه، ولی چون الان این یکی از موارد اختلاف بین شیعه و سنیه، لذا مراجع تقلید و فقها و محدثین و نویسندگان از قدیم روی مسئله خمس و روی مسئله زکات بولد کردن که بیشتر روشن بشه. این یه خلاصه ایست از مسئله فلسفه زکات و فلسفه خمس و اصطلاحاتش، که اگه بیشتر خواستین توی به اصطلاح رساله های فارسی آقای عسکری و مؤسسه‌شون هم باز هم آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.